بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل در ارتباط با مطلبی که ناقد کتاب المراجعات مطرح کرده بودند که فرق گذاشته بودند بین اون دسته از روات شیعه که فقط تشیع دارند و نسبت داده شدند به این که اونها شیعه هستند و بین اون کسانی که نسبت داده شدن به رافض یا به اینکه رافضی هستن. ایشون مدعی شدن که این سخن کتاب مؤلف المراجعات یعنی جناب شرف الدین به اطلاقش درست نیست، یعنی در کتابهای حدیث اهل سنت در صحاح و غیر اونها از اون راویان از شیعه حدیث نقل شده که اینها صرفاً رمی به تشیع شدند، اما اونهایی که نسبت رفض بهشون داده شده و رافضی نامیده شدن، نه، اینها از نظر محدثین اهل سنت معتبر نبودند. یعنی همین نسبت رفض خودش قدح بوده، کسی از اینها حدیث نقل نمی کرد. این را بیان کردیم، عرض کردیم که این سخن درستی نیست. نمونه هایی را بنده عرض کردم از کتاب میزان الاعتدال جناب حافظ ذهبی که اینها همه به رفض و رافضی بودن و حتی گاهی به قلوب در رفض نسبت داده شدند و در این حال صدوقون، ثقتون، سبتون، لابعثبه این چیزها درباره شون بیان شد. بعد عرض کردیم که ایشان از این 100 نفری که جناب شرف الدین نقل کرده گفتن که حدود 50 نفر از اونایی هستند که رافضی هستند و لذا مقدوحند و معتبر نیستن و حدود 40-50 نفرشون هم اونایی هم که متهم به رفض نبودن، معتدل بودن، مثلا مثل عوان ابن تغلب و اینو. با توجه به اون بحثی که کردیم، عرض کردیم این مبنایشون غلطه و شواهد نقضش رو هم گفتیم، نیاز به بحث تفصیلی نیست که یکی یکی این مواردی را که ایشون گفته اینا معتدل بودن ما اینا را بحث کنیم ببینیم آیا اینا ها همطور که ایشون ادعا میکند بودن یا نه. اینها نیز کسانی بودن که به رفض یا رافضی بودن هم نسبت داده شدن. حالا یکی یکی نیاز نیست بحث کنیم، اما عرض کردیم یک نمونه اش را بررسی میکنیم و آن جعفر ابن سلیمان زبعی که ایشون شخصیت برجسته ایست، ازش هم حدیث نقل شده معتبره و در این حال کسی است که طبق مقیاس این آقای ابو مریم اعظمی از رافضه است، چون گفت هر کس که بغض نسبت به شیخین داشته باشه، هزار بغض کرده باشه یا مثلا لعن کرده باشه، اینها رافضی هستن، رافضی شاخصش این. خب نام بردیم که ایشون از کسانی است که همین ویژگی را داشته است. حالا سوال کردن ازش، پرسیدن که شنیدیم شما نسبت به شیخین لعن میکنید؟ گفت نه، سب نمی کنم ولی بغض دارم، یعنی اظهار بغض کرد. حالا اینا آمدن این را توجیه کردن که این آقا که گفته است که من نسبت به شیخین، حالا ابوبکر و عمر، یعنی بغض دارن مقصودشون خلیفه اول و دوم نبوده، بلکه دو تا همسایه داشته که اسمشون ابوبکر و عمر بوده، رو اذیت میکردن. لذا این اظهار بغض که کرده است نسبت به اونهاست، رفتی به شیخین به اصطلاح نداره. بله، چند تا نکته من عرض کردم که راجع به این مطلب ایشون داریم. حالا این یه مورد را مفصل بحث کنیم، بقیه را ازش عبور میکنیم. نکته اول این بود که همین آقای ذهبی در میزان الاعتدال بله جلد 1 صفحه 408 دیروزم من این را مطلب را عرض کردم، خدمتون را عذرخواهی میکنم اگه تکرار میشه. دوستانی که شاید تشریف نداشتن یا آخر وقت بود با عجله گفتیم، لذا این را مجددا عرض میکنم. ذهبی نقل میکند از یزید ابن زریع که ایشون میگوید هر کس که با جعفر ابن سلیمان و عبدالوارث تماس داشته باشند، یعنی با اینا محشور باشه، ارتباط داشته باشه، پیش من نیاد. یعنی نشان دهنده اینه که از جعفر ابن سلیمان خیلی ناراحت بوده، بدش می اومده. چرا؟ گفته است که اینها اهل بدعت بودن. اون آقای عبدالوارث بدعتش این بود که قدری شد یا اظهار قدر کرد، و این آقای جعفر ابن سلیمان ایشون در واقع کسی بود که رافضی شد، یعنی براءت از شیخین را اظهار کرد. پس بنابراین ذهبی دارد همین جعفر ابن سلیمان را نقل میکند که ایشون وصل شدن به چه چیز؟ به این که من رافضه. نشانه رافضی هم اون چیزی خیلی شاخص بود این بود که حالا علاوه بر اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، نسبت به کسانی که منصب خلافت را بدون اینکه حقشون باشد گرفتن، اظهار بغض و ناراحتی و اینا میکرد. این نشانه رافضی بود. پس این نکته اول که دیروز هم عرض کردم خدمت. اما نکته دوم این است که همین ذهبی باز نقل میکند از ابن حبان، در کتابی دارد ابن حبان به نام الثقات، در اون کتابش اینجور گفته، من عبارت رو میخوانم خدمت. قال حدثنا الحسن بن سفیان حدثنا اسحاق بن ابی کامل حدثنا جریر بن یزید بن هارون بین یدی ابیه قال بعثنی ابی الى جعفر الزبعی، همین جعفر بن سلیمان، پدرم مرا فرستاد نزد ایشون. فقلت له بلغنی انک تسب ابوبکر و عمر، به من این رسیده. قال اما السب فلا ولكن البغض ما شئته، همون جواب را داد که نه من سب نمی کنم ولی بغض دارم. فایزن، حالا دقت کنید به این عبارت ها، این آقا میگوید جریر ابن یزید ابن هارون که میگه پدرم مرا فرستاد پیش این آقای جعفر الزبعی، من این حرف را که بهش زدم به من اینجور جواب داد، گفت بغض دارم. ایشون میگوید فایزن هو رافضیون مثل الحمار، نکنید دیگه، این خیلی هم براشفته میشه. دیگه این آدم یه رافضی هست دیگه مثل الحمار، یعنی اینقدر ناراحته. پس این جعفر ابن سلیمان از این آدم ها بوده که اعتقادش در این مسئله اینجور بوده، و این آقا هم تصریح میکند که فعضاه و رافضی و میزان الاعتدال جلد 1 همون صفحه 408. این هم یک نکته. بنابراین حالا دقت بفرمایید دوستان، اینا گفتن که مراد یک ابوبکر عمری بود از همسایه این آقا مثلا بوده که را اذیت میکرده. خب کدام کتاب لغت یا کدام عرف اصطلاحی به ما گفته است که آقا اگر یه نفر از دست یک مسلمان ظالمی ناراحت بود و او را لعن کرد، از او تبری جست و گفت من بغض دارم نسبت به او، به این میگن رافضی. کجا نوشته؟ آیا داریم در یک جایی که لغت رفض را اینجوری معنا کرده باشم؟ یا در اصطلاح اهل علم چنین چیزی میگه هست؟ خیلی هستن افرادی که از دست مسلمان دیگری متعزی هستن، لعنم میکنن، نفرین میکنن، ناله میکنن، بد میگن، رافضی نمیشه. این رافضی یک اصطلاحه، دقت فرمودی؟ پس این که ما بیاییم این اصطلاح را بگیم این آقا ایشون میگه رافضی هست، پس رافضی هست معلوم شد که ربطی به اون مسئله که اینا نقل میکنن که همسایش چنین بود نداره، چون اون که کسی را بهش رافضی نمیگن که به محض اینکه یک فردی از یک مسلمانی متعزی شد او را لعن کرد، نفرین کرد، بگن آقا چرا رافضی شدی، چه ربطی به رافضی داره؟ پس این هم یک نکته که ایشون به هر حال طبق معیار این آقای ناقد المراجعات جزء اونایی بود است که شیعه افراطی بودن، تندرو بودن، یا به قول زهری اهل بدعت کبرا بودن، اما در این حال مورد اعتماد بودن، موثق بودن، یعنی این قدر حساب نمی شده این عقیدهشون، این اعتقادشون. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که حالا اگر کتاب های جرح و تعدیل را آدم دقت کنه، حداقل همین قسمتی را که این آقای ذهبی نقل کرده، یه مورد نیست، چند نفر را ایشون نام میبره که وقتی که این آقای جعفر ابن سلیمان مطرح شد، اینها همین های مطرح میکردن که بله به ایشون گفته شد که شما مثلا شنیدیم که شما صبر میکنید ابوبکر و عمر را، گفت نه من صبر نمیکنم، ولی کم بغض هرچی میخوایی دارم. این مطلب یکی دوتا نیست، یعنی این نشان دهنده این است که این شخص در عین اینکه مرد بزرگی بوده، معروف بوده، مطرح هم بوده ها، چون یه آدم گمنام که خیلی مطرح نباشه راجعش بحثا نمیشه، این باید یک محدث قدری بوده باشه که از یک وزانت و اعتبار بالایی برخوردار بوده، لذا علم بوده و این عقیده او و این اعتقاد او برای اینا سوال برانگیز بوده، رضا سوال میکردن ایشون هم جواب پوسکنده میداده، میگفته اون نه این آره. خود این تأمل در این تعابیر، من سه نفر را ذهبی نقل کرده است: سهل ابن خدوی، یک جریر ابن یزید ابن هارون، همین که الان خوندیم، دو وهب ابن بقیه، سه، اینا سه نفرن که اینا نقل میکنن که اینا همین حرف را میزنن، میگن به ایشون گفتیم شنیدیم شما اینجور معتقده، ایشون گفت نه چنان. این معلوم میشود که این اولا یک آدم مطرحی بوده، شخصیت شاخصی بوده و مسئله دو تا همسایه و این حرفا نبوده، به هر حال اعتقادش بوده دیگه. حالا ما که نمیگیم اینجور بگیم یا نگیم، بحث این است که تحلیل میکنیم که این ادعایی که شما کردید، تقسیم بندی کردید، این بی اساسه، اینو داریم فعلا بحث می‌کنیم، در مقام این نیستیم که حالا چه باید بگیم چه نگیم، اون بحث آخر. اینم نکته سوم. من نکته چهارم، اون آقای ساجی از ساجی و این آقای ذهبی که احتمال دادن، گفتن چه؟ گفتن که این چند دوتا همسایه داشته از چنین و چنان، دلیلی نیاوردن که مثلا صاحبان تراجم مورخین یه جایی آدرس داده باشن، بگن بله این آقای جعفر بن سلیمان یه دوتا همسایه اینجور هم داشت، یه مدرکی لاقل باشه، یه ثبت العرش آخر سمن گوش. اصل این که ایشون دوتا همسایه اینجور داشته از این فرضه، دقت کنید به عرضم، اگر یک نقل تاریخی در کتاب تراجمی شرح حالی در اوصاف ایشون گفته بودن که بله ایشون دوتا همسایه این چنینی هم داشته، ناقلا و ظالم و خیلی خطرناک، اون وقت میشد بگیم که حالا آیا این که ایشون گفته است مثلا سب نمی کنم بغض دارم اینا را میگه یا بطلب دیگری مد نظرش هست؟ اصلش دیگه سواله، یعنی فرضه، یک احتمال به هیچ دلیلیه. تنها دلیلی که اینا آوردن چه هست؟ تنها دلیلشون این است که گفتن چون ایشان مناقب شیخن را نقل کرده، دقت کنید، به این دلیل چون مناقب شیخین را نقل کرده است پس نمی شود که ایشون به اونها بغض داشته باشه. این تنها دلیلشون این و این دلیل نیست برای اینکه ملازمه ای نداره یا مانع الجمع نیست که کسی نسبت به شیخین بغض داشته باشد من جهتین، اگر هم مناقبی هم احیانا داره نقل کرده باشه، این نشان دهنده انصاف این طرفه. یعنی یه آدمیه که آزادمنشه، منصفه، نقدش را میکنه، مذمتش هم میکنه. یعنی اینجور نیست که پیش داوری بکنه. پس اینکه نقل کرده باشد مناقب شیخان را منافات ندارد که ایشون معتقد بوده باشد که اینها مقام امامت امیرالمؤمنین را قصد کردن و باعث بالاخره ظلم شدن و از این جهت به اونا بغض داشته باشه، تبرئه بجوید. در این حال اگر هم چنانچه مطلبی در تاریخ کار خود امیرالمؤمنین چطور بود، خود امیرالمؤمنین هم نقد میکرد، هم اگر هم یک کار خوبی هم صادر شده بود تو تعریف میکرد. مثلا در قضیه توحید مصاحف نقد اینجور شده که امیرالمؤمنین فرمودن که کار عثمان خوب بود، عیبش این بود که آتش زد قرآن ها و الا اصل توحید المصاحف که یک مصحف باشه این پراکندگی این تشتت از بین بره چیز خوبی بود، منم بودم این کارو میکردم. امیرالمؤمنین فرموده، اما فرموده است که این آتش نباید میزدن، آتش زدن کار درستی نیست. یه جاهای امیرالمؤمنین اینجور بود دیگه که تعریف میکرد، شرکت میکرد، همراهی میکرد، نقدم میکرد. خب شیعیان امیرالمؤمنین هم همینجور هستن. حالا اگر چنانچه یک مطلب درستی بوده واقع شده و نقل میکنن بس این منافات نداره. این راجع به این مطلب نهایی. بله حالا به هر حال اینجور نگاه نکنیم، در طول تاریخ هر کسی را شما حساب کنید مگه فضلی یک منقبتی فی الجمله کاری میکنه دیگه، کار مثبت. اینجور نیست که 100% همش از صدر تا ذیل همش خراب باشه، که اینجور نگاه نکنیم. بالاخره فی الجمله انسان ها گاهی یه کارهای مثبتی، مثل هم میگه از کنم قضیه عثمان یه نمونه است دیگه، خب یه کار خوبیه، یک اقدام مثبت به جایش. این معنی ندارد که انسان بگه این کار مثبت انجام داده. مثلا شیخین حالا از خصوصیاتشون این بود، حالا ما انگیزه ها را چکار داریم؟ انگیزه ها بحث آخره. اما اینکه اینها مقایسه کنید با دوره دوم عثمان، مثلا بخش دوم خلافت عثمان را مقایسه کنید با اون بخش اول و بعدم دوره ابوبکر و عمر، از اینکه به هر حال اهل ریخت و پاش و تجمل و تجمل گرای اینا نبودن، یعنی اون سنت و سیری ساده زیستی و دوری از تجملات را رعایت میکردن. حالا انگیزه هر چه باشه و با انگیزش کار داریم، ولی خب این رو به هر حال ما نمیتونیم کتمان بکنیم. این تقید داشتن به این که احکام اسلام را نظر خودشون اجرا کنن، حدود را جاری کنن، این کارو میکردن و اغماز نمیکردن در این جهت. اینا چیز خوبیه، چیز بدی نیست. این نمیشه کلا ما چش بپوشیم روی بگیم همش خراب بوده، کار درستم داشتن. یه جاهایی هم با امیرالمؤمنین همراهی میکردن، مثلا از امیرالمؤمنین مشورت میگرفت، چیز بدیه. معاویه اصلا با امیرالمؤمنین ضد بود 100%، اونم صحابی پیغمبر، اونم صحابی پیغمبر. این یه جور برخورد میکنه که امیرالمؤمنین تخریب بکنه، اونها نه، اونها به خاطر از بالا به نفع خودشون بود. هر چی بود از کردن به انگیزه ها سر ندارم، انگیخته رو داریم میگیم. مواقعی با امیرالمؤمنین مشورت میکردن، در یه جای حتی احترام میکردن، اینو نقل داریم دیگه، احترام میکردن. یعنی یه کسی آمد قضاوت میخواست، عمر نشسته بود، امیرالمؤمنین هم بود. بعد عمر ارجاع داد به امیرالمؤمنین. این مرده که آمده بود، فرده که آمده بود برای قضاوت، حالا خودشیرینی میخواست بکنه یه چجور بود، اوقاتش ترش رو گفت نه این برای من قضاوت کنه، مگه این میتونه قضاوت کنه؟ شروع کرد به توهین کردن. عمر 100% باش پرخاش کرد، گفت در باره این میگویی اغضاکم علی هست، چی میگی شما؟ از این چیزا بود دیگه. یعنی برای از این مطالب بود، یعنی همش که بد نیست که من دو. حالا اینکه شالوده خراب کردن یا اینکه نیتشون چه بود بحث آخره، فعلا نمیخوام پرونده خلفا رو بررسی بکنیم. عرضم این است که اگر جعفر ابن سلیمان زبعی شیعی مناقبی از شیخینم نقل کرده، ثبته که نقل کرده، به جای بود. این منافات با اینکه ایشون اهل بغض بوده باشه و از اونا تبعدی جسته باشه ملاقات با اون نداره. عرض بنده
ایم آجا هم اونایی هم که میگنه که ایشون را پیده بودیم چی دلیلی ندارن؟ از جای معتبری نمی کردن فقط نظر خودشون رو گفتن را پیده بودن.
همین که ایشون میگه بغض دارم دیگه، ایشون تصریح میکنه میگه که سب نمی کنم اما لیکن البغض ماشه ته. این دیگه رافضی مگه چه معنا داره؟
ایزا جوانه
اصلا چنین همسایه واقعیت خارجی نداره،
هم احتمالش که وجود داره
مثلا اصطلاح نیست برادر، عرض کردم مثلا اصطلاح نیست، مگر علمای جرح و تعدیل احتمامی به این دارن که ببینن کی همسایهش ظالم و کی ظالم نیست؟ اسمش ابوبکر است یا نه؟ اصلا علمای جرح و تعدیل در رافضی اصطلاحه، اصطلاح رافضی رو دارن دنبال میکنن. چجور اشتباه نقل کردن؟ اصطلاح یعنی اشتباه هست یا این نقلها؟ خب الان ما روی نقل داریم قضاوت میکنیم، فعلا که نمیگن نقلها خرابه، که میگن نقلها رو توجیه میکنیم. ما میگیم نه، این نقلها قابل توجیه نیست به این ادلهی که گفتیم. اگر بنا باشد این ادلهی که نقل شده است را ما کنار بگذاریم، اون وقتی که باید در کتابهای جرح و تعدیل کلن ببندیم، چون غیر از این نداریم که دیگه نقل میکنن فلانی فلانی را توصیف کرد، فلانی را قطع کرد، گفت رافضیه، گفت چه است، گفت مثلا از نواسب است یا فلان. اینجور که شما میفرمایید یه کلن باید تعطیل بکنیم، چون روحی چی که از اینا قسم از عباس نمیشه بخوری آدم یقین پیدا کنه. نقلای تاریخیه، نقلای اختلافی نیست. نه، ایشون که عرض کردم که ایشون ادعا کرده که رافضی نیست، دلیل که نیاورده. تنها دلیلش این است که نقل مناقب شیخان، همین دلیل. این دلیل درسته؟ چطور مثلا این دلیل
رافضی باشه؟ ما از خارج میدونیم که کسی که رافضی باشه شیعه باشه هیچ موقع مناقب اونا رو نمیدونه.
یعنی خود امیر، یعنی از خود امیرالمومنین بالاتر این شیعه؟ یعنی ایشون پیرو همین دیگه. شما رو عرض کردم نمونه نه تو کتاب ما هست الان، نه از بهار و انوار دیگه، از شما از ولایی تر از علامه مجلسی خبر داری؟ الان نقل میکنم از علامه مجلسی خدمت شما رو میرسیم، چون بحثای ایشون داره. ایشون ادعا میکنه این آقای اعظمی، اینا نمیخواستم الان بگم ها، برای ادعا بهش میرسیم، ادعا میکند که به شرف الدین میگوید اینا نشان دهنده انصاف ماست، بی انصافی شما. میگه شما اینا که نقل کردی به نفعت نیست. این نشان میدهد که علمای اهل سنت منصفند، درباره شیعه هم حرفای مثبت نقل میکنن، مطالبشون رو میگن، از شد نقلی باید میکنن، ولی شماها همه رو گذاشید کنار. اسم یک کسی اگر شد عامی به صلاح به عنوان اهل سنت، اینا قدر میدانید. ما مناقب ائمه شما را نقل کرده ایم، اما شماها حتی یک حدیث جعلی هم ندارید که یک منقبتی از مثلا خلافای ما نقل کرده باشید. این میشه بی انصافید شما، ما با انصافیم. این نشان میدهد که ما آدمای منصفی هستیم. زایه تمام میشه، داره به شرف الدین میگه، میگه اینا که شما 100 نفر نقل کردی، این 100 نفر یک پیام داره، یک مفهوم داره، و آن این است که اهل سنت علماشون آدمای منصفی هستند، خوب را با بد میگن. اما شما چشمتون رو بستید، فقط یک طرفه دارید قضاوت میکنید. این حالا بعدا چون نقل کرده بهش میرسیم بیان خواهم کرد که این شیر جن هست. بس کردم اینا میخواستن توجیه کنن، یعنی گیر کردن نسبت به این مطلب. چرا چرا
نه شما فرمودی دلیلی نداریم که دو تا همسایه به این اسم داشته باشه.
خب چی گفته؟ گفته چی؟
کاری که جعفر بن سلیمان کانت ثقه مسکنن حسن الاس حسن الادا الا انه کان قدیب الدار من عبیزن و اومد ابن علی ابن مرزن. این اول اومد تو شد فلانی هم داره که ایشون
خونش نزدیک اینا. خورا اونا چی رفتی داره؟ باشه، این چه اشکالش چی؟ اشکال داره؟
شما فرمودید که دلیلی برای این که دو تا همسایه به این نام داشته باشه نداریم.
نه نقل نکردن، از کردم اینها دلیلی نقل نکردن. حالا حضرت حاجی دارید کمک شما کنید، بفرما یک منبع تاریخی داریم. اینا نقل نکردن که چنین چیزی در تاریخ گفته شده. دلیلشون این استش که گفتن چون مناقب را نقل کرده پس نمیتونه باشه. حالا حضرت حاجی میخواید در یک کتاب تاریخی این آمده، حالا سلم ما، یعنی اصلا باشه. من در از این است که بود و نبودش دخالتی نداره، چون در مسئله رفع اصطلاح ربطی به این که حالا یک کسی همسایه اش ظالم اسمش چه هست چه هست نداره. اصطلاح رافضی اصطلاح مشخصی، یک جنبه در واقع دینی داره، مذهبی داره، یک جنبه سیاسی. اصطلاح رافضه دو تا بار داره، یک معنای سیاسی داره، یعنی هر کس که با اون حکومت حاکم، نظام حاکم آشوب کنه، مقابل بیسته، میگن رافضی، این معنی سیاسیشه. و معنای مذهبیش که در علم رجال و جرح و تعدیل بحث میکنن اینه، رافضی به این معناست، یعنی کسی که علاوه بر این که به امیرالمومنین محبت میورزد و به امامتشون معتقده، نسبت به کسانی که حق ایشان را قصد کردن اظهار براءت بکنه. حالا این بغض دارم مثلا لعن بکنه، اینا همش میشود در واقع چی؟ تبری جستن. این معنی رافضیه. هیچ جا نگفتن که رافضی این است که یک کسی همسایه اش اسمش فلان فلان باشه ظلم بکنه، این ربطی به این اصلا نداره. پس اگر فرض کنیم که حالا در یه تاریخی هم درست باشه داشته باشه، ارتباط بین این اصطلاح و این ارتباط درستی است. خب از این گذشتیم، حالا یه خود حوصله کنید دیگه، از این مطالب این آقا زیاد داره که نقد کرده از شرف الدین را. شرف الدین را نقد کرده، یه شخص نیست. جناب شرف الدین یک شخصیت برجسته شیعیه، یعنی اگر چنانچه ایشان علم از دست ایشان بیفته از دست ما هم افتاده. اینجور نیست که بگیم حالا شرف الدین داره نقل مثلا نقد میکنه، عیب نداره. شرف الدین اینجا زبان و لسان شیعه هست، هشام ابن حکم عصر خودش بوده، چنین یعنی شخصیتی است مرحوم شرف الدین.
اون صد نفری که مرحوم شرف الدین نام برده، مگر اهل سنت از
اینا نقل نکردن؟ اینا را بعضا نقل کردن، بعضی را توثیق کردن، یا نقل کردن در صحاح نیست، فرق میکنه. بله ایشون گفتم دیگه، شما جلسه قبل داشت نداشت تقسیم کرده ایشون.
گوش کردم مطابق این 100 نفر که ایشون گفته نام برده، اگر اهل سنت ازش نقل کردن که خوبم از نقد آقای اعظمی میشه دیگه.
چطور؟
گفته که 50 نفر رو اهل سنت از اون نقل نکردن چون رافضی هست.
بله
اگر سنت داریم که نقل کردن، همین خودش میشه نقل کلام آقای اعظمی.
حالا نقل کرده باشن در صحاح مهمه، یعنی ممکنه در یک کتابی که صحیح و سقیم هر دو آمده، اون خیلی مهم نیست. اونجا مهمه که مثلا در بخاری و مسلم باشه، شیخ مسلم و بخاری باشن. حالا ترمذی نقل کرده باشه، نسائی مثلا نقل کرده باشه، خب هم صحیح داره هم سقیم داره. اینجور نیست که مقید باشه که همه اون چه صحیح هست رو نقل کرده باشه. خب از این گذشتیم. مجددن این آقا در همین مراجعه 14، فعلا بحث های مراجعه 14 از مراجعات، عبارت شرف الدین را نقل میکنه. من با اجازهتون میخوانم عبارت مرحوم شرف الدین این هست: وقد علم البر و الفاجر و حکم الکذب عند هؤلاء الابرار والالوف من مؤلفاتهم المنتشره تل بله تلعن الکاذبین. همه میدونن که این علمای شیعه اینجور بودن، نسبت به دروغگوها چنین موضع سختی داشتن. و تعلن ان الکذب فی الحدیث من الموبقات. کتابهای شیعه بیان میکند که اگر کسی در حدیث دروغ بگه از موبقاته، یعنی از گناهان کبیر است. الموجب علی دخول النار. این حرف جناب شرف الدین. ایشون میگوید قلتو نجیب عن ادعایی هازا. ما این ادعا را رد میکنیم. فنقول این کان هازا حکم الکذب عندهم فما قال علی علیه السلام. حالا ایشون علیه السلام نمیگه، واسه میگه رضی الله عنه. و ما بار علی یتهم شیعته بالکذب فی الحدیث. اگر این ادعای شرف الدین درسته، چرا علی بن ابی طالب سلام الله علیه شیعه خودش را به کذب متهم میکند و وضعهی یعنی واضع الحدیث است، جعل حدیث میکند، فیما نقلناه قریبا من الکافی، همون حدیثی که قبلا میگه از کافی نقل کردیم، روزی کافی جلد 8 صفحه 228، ان موسی بن بکر الواسطی، یعنی در روزی کافی ازشون نقل شده است، از موسی بن بکر واسطی. این یک. و کذالک ما نقلناه عن جعفر بن صادق من کتاب رجال کشی، نقل شده، اینا قبلا خوندیم، الذي يحكم بالكذب الصريح على من ينتحل التشيع، که امام فرموده شدن که منتحل به تشیع دروغ میگن، کاذبه، بل يقرر ان المهدیه حين يخرج يبدا بكذابيه، تو حدیث آمده است که حضرت امام از وقتی ظهور کنن اولین کاری که میکنن به کذابین شیعه با اونا رو مؤاخذه میکنن. فها نحنو، خوب دقت کنید سبک برخورد نقد را، فها نحنو نرد و علا زعم هاز الموسوی، ما رد میکنیم گمان ایشون را، لا به ما قاله و اهل سنه عنهم، نه اینکه بریم حرفای اهل سنت را به اینا برگردونیم، بل به ما قاله و ائمتهم، به حرفای ائمه خودشون، فیما روت و کتبهم التي يعتمدها، همون کتابایی که خودشون و کتابا را قبول دارد، هاذ الموسوی، همش همین تعبیرش اینجوریه، هاذ الموسوی، هاذ الموسوی، ما اینجوری میگه نفسو، سما عصاه یقول، اینجا خیال میکنه که الان شرفت تو بنبست قرار داده، میگه چی میخواد بگه دیگه، حالا ما که رفتیم از کتابای خودشون دلیل آوردیم، کتابای مورد اعتماد خودشون، ایشون چی میتونه بگه؟ امام اول اینا رو متهم به کذب کرده، امام صادق متهم به کذب کرده، و فوق ذالک از این بالاتر، روی کشی فی رجال صفحه 297 شماره 528، عن الامام صادق انه قال ان ممن ينتحل هذا الامر، هذا الامر یعنی تشیع، ان ممن ينتحل هذا الامر لمن هو شر من اليهود و النصارى، اینا از یهود و نصارا هم بدترن، والمجوس والذین اشرکوا، از مجوس و از مشرکین هم اینا بدترن، اینایی که منتحل به این امرن یعنی به تشیع هستن. و ربا ایزن در صفحه 179 عن الامام الباقر انه قال لو کان الناس کلهم لنا شیعه، اگر همه مردم فرض بگیریم شیعه بودند، لکان ثلاثه و ارواحهم لنا شکاکن، بله سه چهارمشون شکاک بودن و ربع الاخر و احمق، اون یک ربع چهارم که دیگه احمق بودن دیگه، هیچی دیگه، فاتحه بشریت را باید بخوانیم با این آبودا اینها را، این آقای ابو مریم اعزنی دارن میخوانن دیگه، اوقاتون تف نشه، از کتاب کشی نقل کرده، الحجج و دامغات کتاب ایشون است، الحجج و دامغات جلد 1 242 243، چگاه کنیم ما را از اینا را بگیم گوش نکنیم، نخوانیم، کتب زاله است، نریم اینا را بخوانیم، نگیم خب اینا هست، الان هم که این نرم افزارها وجود داره، اینا هم خیر هم شر دیگه، هم خیر است، هم وسیله خیر هم وسیله شر، انصافا دنیای ما دنیای عجیبی است. همین امروز من داشتم اخبار بعد از خبر 8 گوش میکردم، رادیو نقل میکرد که یه چیزی هست، حالا ما زیاد تو این جزئیات اون قد در گرم بحثای خودمون اون باید از اخبار چیزا یاد میگیریم، که تو این نرم افزارا بازی هایی هست، بازی نهنگ چه هست؟ نهنگ آبی، که الان چندین نفر خودکشی کردن، دیگران رو کشتن، خودشون رو کشتن به خاطر همین بازی که درست کردن. در ایران هم مثلا یه نمونه پیدا شده، اول انکار کردن، ربچه کردن، توجیه کردن، همین وزیر بزرگوار دیگران توجیه کردن، ولی الان دیگه علی ظاهر کار به جایی کشیده که خود توجیه نیست، یعنی داره کم کم نشان میده خودش، دنیا این شده دیگه، دنیا این شده، علی الدوام دارن علیه ما کار میکنن. خب ما آجاز آجان ما رو به ما یاد دادن، ما اصلا اهل فحش و خدا 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 میدونه، خدا شاهد، اهل فحش و بدگویی نیست، دلائل قوی باید و منطقی، نه رگهای گردن به حجت قوی، ما اهل اصلا بر بدگویی نیستیم، من گاهی هم تو اوقاتم خیلی تقریبا یه کلمه می نویسم داروش خط می کشم، میگم ولش کن همینم هم نگیم بهتر. خدمت استاد بودیم، من استاد الله عظمای سبحانی حفظ الله تعالی، اولین مقاله آقای سروش در قبض و بسط شریعت نوشت، سالش دقیقا یادم نیست، کیهان فرهنگی چاپ کرد. خب بنده خدمت استاد بودم، خوندیم مطالعه، نقدی نوشته شد، منم خدمتشون بودم که اون نقدی که نوشته شد. بعد یه جا یه تعبیری آمد، البته اون مقاله رو الان شما بخوانید با چه احترامی حضرت استاد شروع کردن، مقاله به خامه دانشمند محترم آقای فلان در فلان شماره کیهان فرهنگی چاپ شد، ما این را مطالعه کردیم، ابهامات و ایهاماتی داره برای روشن شدن مطلب، ما یه چیزایی را میخوام بیان کنیم. خیلی محترم، ولی یه جای تعبیر یادم چه بود در خلال بحث آمد، تون بود، عبارت تون بود. من به استاد عرض کردم که حالا این نباشه بهتر نیست؟ گفت چرا، خطش بکشید. نیاز نیست که آدم بد بگه، مثلا اینقدر که ایشون بدگویی میکنه از شرف و دین، اصلا گاهی وقتا آدم خجالت میکشه، از شروع میکنه بدگویی، مثلا یه آدم بیکرنه بی سواد الیاذ بالله نادان آمده خودش قاطع علما کرده که نه ادای علما را در میاره، اینجورا با یه ادبیات عجیب. ما عرض میکنیم که اولا جناب ناقد محترم جناب عالی ابوالحسن مازی یعنی حضرت کاظم را با ابوالحسن امیرالمومنین قاطی کرده، این میگویی که چه شده است که علی ابن ابی طالب طبق روایت این موسی بن بکر واسطی، آخه موسی بن بکر واسطی از ابوالحسن که نقل میکند ابوالحسن المازی یعنی امام کاظم است، نه حضرت علی ابن ابی طالب. این نقطه اول که شما فهمیدید که این علی ابن ابی طالب طبق این روایت شیعه را نقد کرده است، این ابوالحسن علی ابن ابی طالب نیست، این ابوالحسن امام کاظم علیه السلام. حالا درست فرق در اصل مطلب ایجاد نمی‌کنه، ولی نشان دهنده آگاهی حضرت عالی هست از این مطالب. موسی بن بکر واسطی از اصحاب حضرت امام کاظم رجال شیخ طوسی رجوع بفرمایید. این نکته اول. نکته دوم، قبلا گفتیم که آقا جان این بابی که کشی باز کرده و این روایت زیلش آورده راجع به غلات ابوالخطاب، یعنی راجع به ایشون هست که در رأس غلات بوده و امام این روایات و اینایی که آمده ایشون کشی اینجا جمع کرده، واسه ربطی به این شیعه خالص اصیل نداره که. بله کسی که خودشو میبنده به شیعه، خب این غلات اینجوری بودن، خودشون رو به اهل بیت به ائمه می‌بستن و اینا بودن که دروغ می‌گفتن، ائمه هم از اینا تبری جستن. این بنابراین شما توجه نکردید یا نخواستید توجه بکنید. حالا من یکی دو تا روایتم باز می‌کنم خدمتتون. امام می‌فرماید، امام صادق لعن الله المغیرة ابن سعید، خدا لعن کند او را، انه کان یکذب علی ابی، این بر پدرم دروغ می‌بست، یعنی حضرت باقر علیه السلام، فازاره الله حر الحديد، لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في انفسنا، ولعن الله من ازالنا عن العبوديه لله الذي خلقنا واليه مآبنا ومآدنا وبيده نواصينا. در همین رجال کشی صفحه 233 رقم 400. حالا طول میکشه چون اینا رو دوستان خودتونم یا رجوع کردید قبلا میتونید یا میتونید رجوع بفرمایید که یعنی باب را ببینید. روایات شدید و قویز ائمه دارن راجع به این قلات، من به خاطر اینکه وقت نگذره چیز نشه به صلات یا به اینا صرف اینا نکنیم از اینا میگذرم، خودتون رجوع بفرمایید. پس اینی که این آقای اعظمی نقل میکند، ان من ينتحل هذا الامر شر من الیهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا، درسته، ما قبول داریم این رو، این ربطی به شیعه نداره که. من ينتحل هذا الامر یعنی همین غلاط که اینجور لعن شده، باشه این درسته، مطلب ربطی به شیعه نداره. این چه ربطی دارد به شیعیان خالص مثل ابان ابن تقلب، زراره، محمد ابن مسلم، ابن ابی یعفور، ابی جعفر احول، شعب بن حکم، شعب بن سالم و امثال اینها، که اینا چه جایگاهی نزد ائمه داشتن؟ حالا من یک روایت داد تو خانم بد نیست، وقتی که عوانم تقلب می شود که نزد امام صادق علیه السلام ذکر شد، امام فرمود رحمه الله اما والله لقد اوجع قلبی موت و عبان، خدا رو رحمت کند قلب من درد گرفت به خاطر وفات عبان. اگه چنین فرضی نمیاد امام اونجور لعن کنه اصلا جا کنید. به حضرت امام صادق علیه السلام بله ببخشید، خود امام صادق علیه السلام به ایشون فرمود جالس اهل المدینه فإني أحب أن يروا في شيعتنا مثلك، بنشین نظر بده، من دوست دارم که مثل تو در بین شیعه ما دیده بشه و ببینم. باز امام صادق فرموده است احب الناس الی احیاء و امواتا اربعه، چهار نفر زنده و مرده شون نزد من از هم محبوب تر است، بریدبن معاویه تن العجلی و زراره و محمد ابن مسلم و الاحول، همون ابو جعفر احول. اینایی که دارم نقل میکنم حالا فعلا از همین منبع رجال کشی. در روایت دیگری فرمود لولا زرارت ابن اعین و نزراعه لندرست احادیث و ابی، اگر اینا نبودن احادیث پدرم امام باقر از بین میرد. باز فرمود زراره و ابو بصیر و محمد ابن مسلم و برید من الذين قال الله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون، اینا جز معادم هست. حالا شما رفتی یه حدیث پیدا کردی قبل هم که ما ریشه این از در دیویاتون هست دیگه، گفتیم طبق حرف خود این آقا چون اینها روایات تقیه‌ای هست نهایتا باید تقیه‌ای باشه، اگه سندشان درست باشه رفتی اصلا قابل احتجاج است برای ایشان، اینا قابل احتجاجه، ایناست که نظر شیعه را نقل میکنه. بعد حالا یه حدیث دیگه هم بخونم راجع به شیعه است دیگه، اختصاص به اصحاب ائمه نداره، ما هم انشاءالله باید اینجوری باشیم. امیرالمومنین علیه السلام شیعه را اینجوری توصیف کرده، فرمود بله کسانی هستند که شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، یک شیعیان ما کسی هستند که اهل بذلند در ولایت، در امر ولایت سخی هستند، اهل بذلند، تلاش میکنن، وقت میذارن، مال میدن، همینی که ملاحظه میکنید. المتحابون فی مودتنا، این مودت ما رشته حب ایناست، یعنی محبت اینها بین خودشون هم اگه محبت دارن به این رشته مودت ما گره میخوره، بر اساس مودت ما همه دوست میدارن، دوستیشون ریشهش در محبت ماست. المتظاهرون فی احیای امرنا، کمک میکنن همدیگه را در احیای امر ما. الذین ان غضبوا لم یظلموا، اینا اگر خشم کنن ظلم نمیکنن، نه به رفیقشون، نه به بچهشون، نه به همسرشون، نه به همسایهشون، نه به هیچ کس، ولو غضب بکنن ها کنترل میکنن خودشون را. و ان رضوا لم یسرفوا، هر وقت خیلی خوشحال میشن اسراف نمیکنن، لم یسرفوا، بله برکتون علی ما جا من جاورو، با هر کس همسایه بشن براش برکت هستن، این شیعه اینه، شیعه اینا هستن. بله سلمان لمن خالتو، با هر کس هم آمیزش داشته باشه رفته باشه داشته باشه سلمان، یعنی از اینا هیچ گونه اذیت و آزاری به کسی نمیرسه. اینا کسانی هستن که امام صادق میفرماید ان الناس اخذوا یمینا و شمالا و انا و شیعتنا هدینا از صراط المستقیم، مردم دارن چپ و راست میرن، ما و شیعیانمون روی صراط مستقیم هستیم. اینا کیا هستن؟ شیعه آقای ابو مریم اعظمی. حالا منابع ما رو بذاریم یه لحظه کنار، بریم سراغ منابع خود شما. اینا کسانی هستن که خیر البریه، آیه شریفه خیر البریه که آمد پیغمبر روست سیوتی عن جابر ابن عبدالله انصاری و عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تلا قوله تعالی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، ثم اشار الى علي وقال والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامه. دیگر از منابع ما هم رفتیم سراغ منابع شما، سوی چه نام میکنه. از ابن مردوی ان علیین ان رسول الله قال لعلیین ان المقصود به آیت خیر البریه انت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحوض اذا جاءوک الامم للحساب اذا جاءت الامم للحساب قسیم الجنت و النار امیر المؤمنین دیگه اونجا بله اینم یه که از این روایات فراوان داریم از این روایاتی که طبری نقل کرده است و چه نقل کرده است دیگران نقل کردن اگر خواستید این را ببینید منبعش را به شواهد و تنزیل رجوع کنید شواهد و تنزیل حسکانی ذیل همین آیه صفحه 356 تا 66 این 10 صفحه 356 تا 366 روایات مربوط به همین آیه خیر البریه رو ایشون اونجا نقل کرده خب اینا شیعه هستن دیگه حالا با توجه به اینا یه آدم یه مقدار یه جو انصاف داشته باشه ها اجازه به خودش میده که بیاد بگه بله ائمه آمدن به شیعه اینجور نسبت هایی دادن با توجه به این مطالب اینم بنابراین راجع به این مطلب ایشان دیگه وقتم تمام شد بحث را همینجا متوقف میکنیم ادامهش انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله